رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
دست کم 339 نفر بر اثر فشار جمعیت در یک فستیوال در کامبوج کشته شدند. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات با ایران درباره قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران خواهد بود. زمان محاکمه 3 آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران اعلام شد. ساعت 30 ثانیه بامداد سه‌شنبه دوم آذر ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 23 ماه نوامبر سال 2010 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و فرین آسمی میزبانان شما در این مجله یک ساعته هستیم. به شما وقت بخیر میگوییم و سپاسگزاریم که در کنار ما هستید. مجله رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
نخست وزیر کامبوج اعلام کرد دست کم 339 نفر در یک فستیوال در پایتخت این کشور بر اثر فشار جمعیت زیر دست و پا کشته شدند و 300 نفر دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. این حادثه زمانی که کنسرتی در کنار رودخانه به پایان رسید و جمعیت قصد داشتند از یک پل عبور کنند رخ داد. بسیاری از کسانی که در این حادثه جان باختند بر اثر فشار جمعیت به داخل رودخانه پرتاب شده و در آب غرق شدند. مقام های کامبوج تخمین زدند که بیش از 2 میلیون نفر برای شرکت در این جشنواره که به فستیوال آب معروف است به پنومپن پایتخت کامبوج آمده بودند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تاکید کرد که محور مذاکرات آینده میان گروه 5 و علاوه 1 با ایران درباره قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد. خانم اشتون که نمایندگی گروه 5 و علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا به همراه آلمان را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت مذاکرات میان طرفین احتمالاً روز 5 دسامبر تقریبا 2 هفته دیگر در شهر ژنو سوئیس انجام خواهد شد. خانم اشتون گفت مقام های ایرانی به صورت شفاهی درباره تاریخ و محل برگزاری گفتگوها موافقت کردند، اما وی خواهان تایید رسمی ایران است. وکیل 3 جوان آمریکایی که در ایران به جاسوسی متهم شدند میگوید قرار است محاکمه این 3 نفر 17 بهمن ماه انجام شود، اما او هنوز اجازه ملاقات با موکلانش را نیافته است. مسعود شفیعی وکیل پرونده این 3 آمریکایی در گفتگو با رادیو فردا گفت مقام‌های قضایی ایران زمان برگزاری دادگاه را روز یک شنبه به او اطلاع دادند. آقای شفیعی درباره به تأخیر افتادن دادگاه این 3 شهروند آمریکایی چنین میگوید:
علی‌رغم به هر حال شایعاتی که وجود داشت و افرادی که برخی از مقامات قضایی کرده بودند در خصوص تجدید وقت دادرسی، ولی من به لحاظ قانونیشون تکلیف داشتم و رسما چیزی به من اعلام نشد و شرکت کردم و دادگاه هم تشکیل شد، ولی به دلیل عدم حضور موکلین من خب دادگاه عملا تجدید شد.
سارا شورت، شن بایر و جاش فتال بیش از یک سال پیش در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند. سارا شورت حدود 2 ماه قبل با پرداخت وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. روز دوشنبه عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا جاهد به ملاقات او در زندان اوین رفت. آقای خرمشاهی با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفت موکلش بار دیگر تاکید کرده که قاتل نیست و بیگناه پای چوبه دار خواهد رفت. شهلا جاهد زن صیغه ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس بود که به اتهام قتل لاله سحرخیزان همسر آقای محمدخانی از 9 سال پیش در زندان به سر می‌برد. آقای خرمشاهی درباره خبرهایی در مورد اجرای حکم قصاص در روز 10 آذر گفت حکم اعدام شهلا جاهد تاکنون به صورت رسمی به او ابلاغ نشده است. و آیت الله صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد 50 نفر از متهمان پرونده اختلاس در بیمه به زودی دادگاهی می شوند. رئیس قوه قضاییه همچنین گفت این قوه پیگیر مفاسد اقتصادی است و متهمان پرونده های مفاسد اقتصادی در موعد مقرر در دادگاه محاکمه می شوند. آقای لاریجانی گفت اختلاس عظیمی در بیمه ایران روی داده و پشت این پرونده افراد مهمی هستند. او در این باره توضیح بیشتری نداد.
با سپاس از فرین آسمی و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. دادستان کل ایران در تازه ترین نشست رسانه‌ایش از جمله سران مخالفان دولت را تهدید کرد که با آنها برخورد خواهد شد. قرار است دادگاه 3 جوان آمریکایی متهم به جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران روز 17 بهمن ماه در تهران برگزار شود. با وکیل آنها گفتگو کردیم.
تلقی و استدراک من این هست که جاسوسی اصولا موضوعیت نداره و بحث ورود غیر مجاز هم اگر اتفاق افتاده باشه تقصیری متوجه موکلین من.
وزیر دفاع آمریکا کشورهای آمریکای جنوبی را به احتیاط در مذاکرات هسته‌ایشان با ایران تشویق کرده است. تیشرت های طراح مد ایرانی در نیویورک با تصویر ثریا ملکه سابق ایران به زودی به بازار خواهد آمد. با اون نیز گفتگو کردیم.
چیزی که باعث شده ثریا انقدر جذابیت داشته باشه این استقلالشه. به عنوان ثریا هیچ وقت عروسک دربار نبود.
اتومبیل پژو به روایتی 33 و به روایتی دیگر 37 ساله رئیس جمهوری اسلامی به نفع محرومان مسکن به مزایده جهانی گذاشته می شود. و در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه هفته. همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران که سمت سخنگوی قوه قضاییه را نیز عهده‌دار است، در جدیدترین نشست رسانه‌ایش اظهارات جدیدی درباره چند موضوع قضایی و امنیتی ایران بیان کرده است. او از جمله سران مخالفان دولت ایران، از جمله میرحسین موسوی را به دلیل صدور بیانیه‌های جدید تهدید به برخورد کرد. بابک غفوری آذر گزارشی دارد از نشست رسانه‌ای جدید دادستان ایران.
از زمانی که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران مسئولیت سخنگویی قوه قضاییه را بر عهده گرفته، اخباری که از جلسات رسانه‌ای حوزه پرچالش قضایی ایران منتشر می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آقای اژه‌ای که پیش از این وزیر اطلاعات ایران بود، با توجه به سمت و جایگاه و سابقه‌اش در مسائل امنیتی و قضایی ایران بیش از همکاران سابقه‌اش می‌تواند از تصمیمات و رویکردهای مسئولان ارشد جمهوری اسلامی خبر دهد. دادستان کل ایران روز دوشنبه در یکی از طولانی ترین جلساتش درباره مسائل مختلف حوزه قضایی و امنیتی ایران صحبت کرد. او هم میرحسین موسوی را برای صدور بیانیه‌های جدید تهدید کرد، هم در نامه جدید مهدی هاشمی رفسنجانی تشکیک کرد و هم به صورت تلویحی پاسخی به نامه‌های چند زندانی بعد از انتخابات درباره بدرفتاری مسئولان پرونده آنها داد. از جمله نکات جدید در صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه ایران، تهدید او در برخورد با سران مخالف دولت بود. او با اشاره به بیانیه جدید میرحسین موسوی از سران مخالف دولت ایران گفت که آقای موسوی با تکرار افعال مجرمانه بر پرونده‌اش می‌افزاید و اگر به این اقدامات ادامه دهد با او برخورد می‌شود. صحبت درباره اتباع آلمانی دستگیر شده در ایران هم از نکات دیگر این جلسه رسانه‌ای بود.
این دو تبع آلمانی که اشاره کردی همچنان در بازداشت موقت هستند و هنوز دادسرا قرار اینها را تبدیل نکرده، یعنی هنوز احساس می‌کنه که اینها باید در بازداشت موقت بمونن و مرحله تحقیقات مقدماتشون به پایان نرسید.
از دیگر نکات قابل توجه صحبت‌های جدید دادستان ایران، پاسخ او به سوال یکی از خبرنگاران درباره نامه عبدالله مومنی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در اعتراض به نحوه برخورد بازجویان و قاضی پرونده‌اش بود. او موارد مطرح شده در نامه عبدالله مومنی مبنی بر شکنجه فیزیکی در بازجویی، استفاده از الفاظ رکیک و تحت فشار قرار دادن متهم برای اعتراف به جرم ناکرده را رد کرده و ادعای آقای مومنی در اظهار نظر به نقل از قاضی صلواتی مبنی بر اینکه اگر بازجوها از دست او راضی باشند جرمش هم کمتر می شود را بلوف خوانده و گفته معمولا بازجوها از بلوفهایی استفاده می کنند که متهم بلافاصله دستشان را نخواند. آقای اژه‌ای در این حال گفته است که برخوردهای فیزیکی با افراد را رد نمی کند، چرا که به گفته او ممکن است هر متهمی مخصوصا در درگیری‌های خیابانی مانند حوادث سال گذشته از لحظه دستگیری تا انتقال به زندان مورد برخورد فیزیکی و یا سخن تون قرار گیرد، اما به گفته او وقتی فردی در زندان مستقر شد این گونه برخورد نمی شود. آقای اژه‌ای همچنین در نامه اخیر مهدی هاشمی رفسنجانی خطاب به خود او به دلیل آنکه بدون امضا و تایپ شده بوده تشکیک کرده و گفته نامه احضاریه مهدی هاشمی اسفند ماه سال گذشته به آدرسش ارسال شده است و او هنگام بازگشت به ایران بازداشت خواهد شد. از دیگر نکات قابل توجه صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر بازداشت 60 نفر از افرادی که به گفته او اقدام به راه اندازی سایت‌های مستهجن به صورت شبکه‌ای کرده بودند توسط اطلاعات سپاه پاسداران ایران بود.
یک مورد به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند که در سال گذشته سیستم‌های اطلاعاتی و از جمله سپاه، واحد اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات سپاه رو این قضیه کار کرد و در چندین استان این شبکه‌ها فعال بودند که اینها در یک اقدامات ضربتی تعداد قابل توجه حدود 60 نفر را از اینها را شناسایی کردند.
آقای اژه‌ای همچنین گفته که تغییری در وضعیت پرونده سکینه آشتیانی ایجاد نشده و حکم قصاص او به نتیجه روشنی نرسیده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
بر پایه گزارش‌ها قرار است محاکمه 3 شهروند آمریکایی که متهم به ورود غیرقانونی به خاک ایران شدند در روز 17 بهمن ماه آغاز شود. جاش فتال و شین باور بیش از یک سال است که در ایران زندانی هستند. سارا شورد، شهروند دیگر آمریکایی، روز 23 شهریور ماه به قید وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. همکارم حسین قویمی شامگاه دوشنبه در گفتگو با مسعود شفیعی، وکیل مدافع این 3 نفر، ابتدا از وی درباره جزئیات، تاریخ و محل محاکمه پرسیده است.
دیروز رسماً بر اساس اخباری که برای من اومد، وقت رسیدگی به این پرونده رو برای روز 17 بهمن ماه یعنی 17/11/89 ساعت 10 صبح تعیین و مقرر کردن که من به عنوان وکیل این 3 نفر جهت دفاع از حقوقشون در شعبه 15 ساعت 10 صبح حضور داشته باشم.
آقای شفیعی، پیشتر اما اعلام شده بود که محاکمه این 3 شهروند آمریکایی 15 آبان ماه برگزار میشه. چرا دوباره این دادگاه به تعویق افتاد؟
15 آبان ماه من در دادگاه شرکت کردم و دادگاه هم تشکیل شد، ولی به دلیل عدم حضور موکلین من خب دادگاه عملا تجدید شد. البته خانم سارا رو که من عرض کردم عدم حضورش توجیه قانونی داشت، چون ایشون دعوت و احضار نشده بودن به دادگاه و آقایون شین و جاش هم خب طبیعتا در اختیار من نبودن. اونها رو به هر تقدیر دادگاه باید با زندان هماهنگ کرد که ظاهرا بر اساس صورت جلسه دادگاه احضار هم شده بودن، ولی خب به هر دلیل به دادگاه منتقل نشدن.
آیا برای انجام این محاکمه که در 17 بهمن ما برگزار خواهد شد خانم سارا شورد رو هم احضار کردن؟
ببینید، اون اخطاریه قبلی که برای 15 آبان بود برای من که ارسال شده بود تصریحی بر حضور خانم سارا شورد نشده بود. الان هم دقیقاً همین اتفاق افتاده، یعنی اخطاری که برای من اومده و دیروز من این رو رویت کردم و به من ابلاغ شد این هست که ذکر شده جهت دفاع از حقوق سارا و شین و جاش در دادگاه حضور داشته باشم و تصریحی بر حضور سارا نشده. حالا مگر اینکه برای خود ایشون مستقلن احساری دعوتنامهی بفرستن که تا این لحظه هنوز خانم سارا به من چنین اطلاعی ندادن.
آقای شفیعی، آخرین باری که شما موکلان خودتون رو، این 2 نفر شهروند آمریکایی رو دیدین چه زمانی بود؟
من آخرین بار اینها رو در آخرین دفاعی که در مرحله تحقیق داشتیم و مقارن بود با روزی که خانم سارا با توطئه وثیقه آزاد شدن، من شین و جاش رو اون روز دیدم و 2-3 ساعتم با هم بودیم، ولی از مقطعی که پرونده به دادگاه ارجاع شده متاسفانه هنوز قاضی پرونده به من اجازه رو نداده که شین و جاش رو ببینم. خب به هر تقدیر من باید اونها رو ببینم و تدارک دفاع داشته باشم، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده.
در این دادگاه قرار این 3 نفر به چه اتهامی محاکمه بشن؟ عبور غیرقانونی یا جاسوسی یا هر دو؟
اتهامی که در کیفرخواست تفهیم شده در مرحله تحقیق هر دو اتهام هست، یعنی بحث جاسوسی مطرح هست و ورود غیر مجاز به مرز. البته من بارها عرض کردم و با توجه به اینکه پرونده رو هم مطالعه کردم تلقی و استدراک من این هست که جاسوسی اصولاً موضوعیت نداره و بحث ورود غیر مجاز هم اگر اتفاق افتاده باشه تقصیری متوجه موکلین من نیست.
در حال حاضر شما انتظارتون از قوه قضاییه چی هست؟
من چیزی که مد نظرم هست این هست که حالا باز دارم درخواست میکنم، فردا مراجعه خواهم داشت خدمت آقای قاضی شعبه 15 خواهم بود و ازشون به نحو مکتوب و مستند درخواست دارم میکنم که قرار شین و جاش هم تبدیل بشه. اگر قرار هست که دادگاه همون 17 بهمن باشه، خب خیلی توجیه قانونی نداره که اینها در بازداشت بمونن، با توجه به اینکه بند تای ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأکید و تصریح داره قسمت اخیرش که به هر حال مدت بازداشت نباید از اون کف مجازات بیشتر باشه و کف مجازات در این اتهام 1 سال هست و به لحاظ اینکه بیش از 1 سال ماندن و حالا 2-3 ماه هم بخواد تا روز دادگاهی پیدا بکنم استمرار داشته باشه توجیهی نمیتونه داشته باشه، چون فرض بر این هست که البته من که اعتقادم این هست که اینها باید تبرئه بشن، ولی حالا با توجه به مدتی که در زندان بودن اگر چنین اتفاقی بیفته که محکوم بشن، این احتمال رو باید داد که شاید مثلا 1 سال محکوم بشن. خب این مدت اضافه توجیه قانونی نداره. من درخواست کردم رسما فردا تقدیم خواهم کرد که اینها در این مدت در اختیار سفارت سوئیس باشن تا روز دادرسی، یا اینکه وقت دادرسی رو به لحاظ اینکه قصوری از موکلین یا من نبوده در تجدید و این قصور متوجه خود دادگاه است، این وقت رو خیلی نزدیک بدن.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از کشورهای آمریکای جنوبی خواسته است در مذاکراتی که با ایران درباره همکاری‌های هسته‌ای انجام می‌دهند محتاط باشند. آقای گیتس که روز یکشنبه در کنفرانس دفاعی کشورهای آمریکای جنوبی شرکت کرده بود، بار دیگر گفت آمریکا مخالف فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران نیست، به شرطی که تمام این فعالیت‌ها تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس که برای شرکت در نشست دفاعی پن امریکن به بولیوی رفته است، به خبرنگاران گفت به نظر او کشورهایی که خواهان مذاکره با ایران در مورد همکاری‌های هسته‌ای هستند، باید محتاطانه عمل کنند و مراقب باشند که چگونه با ایرانی‌ها تعامل می‌کنند و اینکه انگیزه ایران و آنچه واقعاً می‌خواهند انجام دهند چیست. بولیوی میزبان این نشست از جمله کشورهایی است که مناسبات نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد و درباره همکاری هسته‌ای نیز با تهران مذاکره کرده است. وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: من نمی‌دانم که ایرانی‌ها واقعاً به دنبال چه چیزی هستند. پایان نقل قول. آقای گیت همچنین افزوده است: اگر آنها از انرژی هسته‌ای غیر نظامی سخن می‌گویند، پس همه موارد میتواند تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و در این صورت ما هیچ اعتراضی نداریم. و همچنین تأکید کرده است که آمریکا مطمئن نیست که ایرانی ها توانایی آن را داشته باشند تا به دیگران برای توسعه ظرفیت هسته‌ایشان کمک کنند. فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گفته آقای گیتس به مدت 20 سال با کمک روس‌ها پیش رفته است. اشاره وزیر دفاع آمریکا به همکاری های هسته‌ای تهران و مسکو برای تکمیل و راه اندازی نخستین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر است که هنوز به مرحله تولید برق نرسیده است. مقام های جمهوری اسلامی در مذاکرات خود با رهبران ونزوئلا و بولیوی، دو کشور آمریکای جنوبی، برای ساخت تأسیسات هسته‌ای در این کشورها اعلام آمادگی کردند. اوا مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، در اکتبر سال جاری به تهران سفر کرد و پس از مذاکره با محمود احمدی نژاد، همتای ایرانی خود، گفت که ایران قصد دارد برای دست یافتن به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به بولیوی کمک کند. وی افزود بولیوی قصد دارد یک نیروگاه هسته‌ای بسازد و مقداری از برق تولیدی آن را هم صادر کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا نیز در مهر ماه سال گذشته از همکاری تهران کاراکاس برای کشف ذخایر اورانیوم در کشورش خبر داد. روابط ایران با کشورهای آمریکای جنوبی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 گسترش یافته است و تهران میلیون‌ها دلار در این کشورها سرمایه گذاری کرده است. افزایش نفوذ ایران در منطقه آمریکای جنوبی نگرانی آمریکا را برانگیخته است و واشنگتن بارها از نزدیکی بیش از حد این کشورها به ایران به عنوان ایده بد یاد کرده که ممکن است پیامدهایی برای آنها در پی داشته باشد.
ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای مداوا وارد آمریکا شده و با این مسافرت مسئله جانشینی وی بار دیگر به موضوع مورد بحث محافل سیاسی و مطبوعاتی بدل شده است. گزارش نادر صدیقی همکار ما در آمریکا را بشنویم.
پادشاه 86 ساله عربستان سعودی ملک عبدالله برای مداوا و بستری شدن در بیمارستان به آمریکا آمده و در غیاب خود شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ولی عهد 82 ساله را مسئول اداره بزرگترین کشور تولید کننده نفت جهان کرده است. اعلام خبر مداوای پزشکی پادشاه عربستان و سفر به آمریکا به دلیل اهمیت این کشور بار دیگر بحث جانشینی ملک عبدالله را به میان کشیده است. ملک عبدالله که از سال 1996 میلادی به علت ناتوانی جسمی ناشی از سکته مغزی رهبر دوفاکتوی سرزمین‌های حجاز تلقی می‌شود، در مدت 14 سال پادشاهی خود درآمد سرشار نفت را به اقتصادی متنوع تزریق کرده و امر آموزش را گسترش داده است. با این حال بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار و اطلاعات عربستان در سال 2009 میلادی بیش از 10.5% از نیروی کار این کشور بیکار بوده است. در چنین شرایطی رقابت بر سر جانشینی پادشاه عربستان بین شاهزادگانی که از حیث قانونی مشروعیت کسب چنین عنوانی را دارند افزایش یافته است. بر اساس آیینی که از زمان عبدالعزیز بن سعود بنیانگذار پادشاهی عربستان به صورت قانون در آمده، جانشین پادشاه باید از فرزندان و یا نوادگان ذکور وی باشد. بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت سفارت عربستان در واشنگتن انتشار یافته، ملک عبدالله 13 فرزند ذکور ملک عبدالعزیز است که در سال 1332 خورشیدی درگذشت. شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان که خود از بیماری رنج می‌برد و بیشتر سال گذشته را در آمریکا و مراکش به مداوا و استراحت سپری کرده، روز یکشنبه به کشورش بازگشت تا مسئولیت‌های رهبری را در غیاب برادر ناتنی خود بر عهده گیرد. در محافل مطبوعاتی از نایف بن عبدالعزیز معاون نخست وزیر به عنوان پادشاه آینده عربستان نام برده می‌شود. خبرگزاری رسمی عربستان بیماری پادشاه را دیسک کمر گزارش داده و پزشکان معالج هفته گذشته پس از معاینه وی به استراحت و مداوا توصیه کردند. عبدالله الربیعی‌ها وزیر بهداری عربستان در گفتگو با تلویزیون دولتی آن کشور وضع ملک عبدالله را رضایت بخش اعلام کرده و گفته که به غیر از درد کمر او از تندرستی کامل برخوردار است. معمولاً مقام‌های دولتی گزارش‌های مربوط به بیماری رهبر کشور را به طور کامل منتشر نمی‌کنند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. عزیزان، صدای شما صدای فرداست و بشنویم صدای شما رو.
این پرونده آقای سعید مرتضوی که فرستادن برای بازجویی، ایشون از طرف کسی انتخاب شده که بالاترین قدرت داره و اون کسانی هم که میخوان ایشون بازجویی کنن منتخب همین آقا است. از شما مطمئن باشین، الان خودش در حال انجام وظیفه است، ظاهرا اینجوری تعلیق شده، پس بنابراین هیچ قدرت نمیتونه ایشون بازجویی کنه یا بازداشت کنه یا ایراد ازش بگیره یا یه کاری دیگه انجام بده.
با سلام، من میخواستم بگم استان کرمان یه دونه کارخونقند بیشتر نداشته. این کارخونقند هم الان 5 سالی که تعطیلش کردن، حدود 700 تا کارگر بیکار شدن. الان هم تقریبا 1 سالی که یه تعداد اندکی تقریبا 40-50 نفر رو بیکار گرفتن و آقای احمدی نژاد متاسفانه علی‌رغم قولایی که داده در قبال راه اندازی کارخونه هیچ کاری انجام نداده. متشکرم. محسن از بردسیر.
سلام عرض میکنم رادیو فردا. این آقای رئیس جمهور چه بلای استان ها سفر میکنه؟ آقا رو میبرم بازدید بهترین جاها، ویلاها، آپارتمان ها، بهترین ساختمان ها، شیکترین جاها میبرن، نشونش میدن. من معذرت میخوام این حرف میگم، تو تفاهم نشه، منظور خاصی ندارم. به خدا انسان های مردمان نیستن که دونه به اندازه لونه سج اونجا زندگی میکنن، به خدا سجم اونجا زندگی نمیکنه. اینها این استانداری ها، این امام جمعه های استان، نماینده ها، فرمانداری ها، عنایت عرضه دادن ببرن اونا رو برای اونو نشون بدن.
با سلام، من دوست داشتم نظرم در رابطه با آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، خواستم بگم که ایشون گفتن دخترها میتونن با 16 سال ازدواج کنن. آقای احمدی نژاد، این سوالو من داشتم، دختری که با 16 سال با نادانی ازدواج کنه زودتر به طلاق خواهد کشید؟ و دوما نقشه حکومت همین است که زنها رو با سن کوتاه به ازدواج بندازه تا نتونن تدریس کنن، نتونن یاد بگیرن چیزهای جدید زندگیشون و همیشه تو سری خور باشن و همچنین در خانه ماندنشون رو بهتر از بیرون رفتن و کار کردنشون یاد بگیرن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه در همایش مدیران این وزارتخانه گفته است که رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه برای کمک به ساخت مسکن مهر برای محرومان، خودروی خود را به مزایده بین المللی گذارده است. در مورد خودروی آقای احمدی نژاد روایات بسیار است. به روایتی پژو 504 او مدل سال 1977 میلادی و به روایت دیگر مدل سال 1973 میلادی است. اکثر خبرگزاری های داخلی اشاره‌ای داشتند به اینکه رئیس جمهوری اسلامی در فهرست و سیاهه دارایی هایش در ابتدای دور اول ریاست جمهوریش آورده بود که یک خودروی پژو 504 مدل 1973 دارد. حالا این پژو مدل هر کدام از این سالها که باشد چیزی حدود 33 تا 37 سال قدمت دارد. هرچند که تصور نمی رود شخص و یا اشخاصی برای رفع نیاز تردد با وسایط نقلیه اقدام به خرید این خودرو کنند، حالا هرچند هم که خام و نابلد باشند، اما در خبرها واضح و مبرهن نیست که برای شرکت در این مزایده و اعلام مبلغ پیشنهادی از سراسر جهان، از آنجایی که آقای وزیر گفتن مزایده جهانی است، باید کی، با کی و کجا تماس گرفت؟ حداقل پیشنهاد چیست و چگونه میتوان روی دست دیگران بلند شد؟ نیما بهنو، طراح مد و صاحب برند نیما نی، در نیویورک به زودی تیشرت های جدیدی را به بازار عرضه می کند که عکس ثریا اسفندیاری ملکه سابق ایران بر روی آنها خودنمایی می کند. مد نیمانی حدود 6 سال پیش با هدف آشنایی غربی ها با هنر ایرانی در نیویورک تأسیس شد. مانیا منصور در گفتگو با نیما بهنود در نیویورک ابتدا از او پرسیده است چرا تصویر ثریا اسفندیاری؟
من در واقع ملک ثریا رو خب اینو به عنوان یک زن بسیار جذاب و فوق‌العاده شیک میشناختم. من هیچ چیز بیشتری راجبش نمیدونستم و از بچگی هم عکساشو میدیدم، خب خیلی خوشم میومد، زن جذابی بود. ولی اخیراً که یه سری تحقیقات در موردش کردم و یه سری کتاب خوندم، متوجه شدم در واقع یه چیزی که باعث شده ثریا اینقدر جذابیت داشته باشه این استقلالشه به عنوان یه زن مستقل که به این زیباییش کمک کرده. حالا منظورم از اونم اینه که ثریا هیچ وقت عروسک دربار نبود در واقع، یعنی قوانین و ضوابطی که تو دربار بود رو اونقدر احترام خاصی بهش نمیذاشت و شاید از این لحاظ بشه با پرنسس دایانا مقایسش کرد، چون اونم ملکه بودن بریتانیا رو نخواست و ثریا وقتی از شاه جدا شد مردم تو خیابونا ریخته بودن گریه میکردن. و حتی چیزی هم که برای من خیلی جالب بود اینه که دکتر مصدقم توی کتاب خاطراتش خیلی با احترام از اون صحبت کرده، در صورتی که دکتر مصدقم با دربار روابط خوبی نداشت. این یکی از علتهایی بود که من انتخاب کردم. البته لباس عروسی ثریا رو کریستین دیور خودش شخصا برای اون دوخته بود. بعد از اون ثریا مزون دیور رو روی تو تهران رو اندازی کرد به کمک نینا آقایان که این مزون دیور توی خیابون کاخ رو اندازی شد و بعدا هم بود و بالت خیاطی در آمده بود. و نکته جالبش هم این بود که ثریا همیشه معتقد بود که از پارچه ها و نقش های ایرانی باید در خیاطی استفاده بشه و در واقع این تفکر اصلی کمپانی ما هم همین بود از روز اول که دید دنیا بیاد به طرف هنر ایرانی.
ولی این انتخاب فرق میکنه با عکس جیمزین و ملی مورو، یک بار سیاسی داره به هر حال. آیا نظر داشتی به این بار سیاسی آگاه بودی؟
درست میگی، البته تمام چیزایی که ما درست میکنیم یه بار سیاسی داره بدون اینکه بخوایم و نخوایم. حتی ملی مورو و جیمزین هم داشته و سوالایی که شده و اینا. بنابراین من خیلی نگران اون نیستم به خاطر اینکه کنترلش نمیتونم بکنم. به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و کارهایی هم که روی این لباس ها داره انجام میشه ایرانیه، به هر صورت یه بار سیاسی خواسته یا ناخواسته داره و هیچ چیزی سیاسی نیست در مورد انتخاب سریا و تمام طرح‌های دیگه که ما انتخاب میکنیم. ولی خب نظر بقیه رو که نمیشه کنترل کرد، یعنی هر طرح جدیدی که ما به بازار میدیم یه سری سوال سیاسی دنبالش هست.
الان این برند نیمانی خیلی پیشرفت کرده، از زمانی که شروع شد تا به اینجا رسید خیلی گسترش پیدا کرده، کشورهای مختلفی رفتین، خیلی شو گذاشتین، این پیشرفت کاملا محسوسه. اما میخوام بدونم که به نظر خودت الان کجا ایستاده برند نیمانی و چقدر میتونه با برندهای بین‌المللی رقابت کنه؟
در واقع برند ما بعضی اوقات به خاطر اینکه خب ما تو مغازه‌های متعددی تو دنیا فروش داریم یا شوهای مختلف می‌ذاریم، بعضی‌ها احساس میکنن شاید بزرگتر از اون چیزی که هست. در واقع الان میمونی فقط یه مقداری تیشرت داره، یه مقداری کمربند و دستبند و چیزهای چرمی و جکت و ما هر روز صبح و شب در حال این هستیم که تحقیق داریم میکنیم و چیزهای جدیدتر به بازار بیاریم. در واقع هنوز یک برند کامل ما نیستیم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب ما خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و فرین عاصمی در انتظارتون بودیم. فرین عاصمی سرخط خبرها را با آگاهیتان میرساند و سپس برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه را خواهید شنید.
با سلام مجدد. نخست وزیر کامبوج اعلام کرد دست کم 339 نفر در یک فستیوال در پایتخت این کشور بر اثر فشار جمعیت زیر دست و پا کشته شدند و 300 نفر دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. کاتون اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تاکید کرد که محور مذاکرات آینده میان گروه 5 به علاوه 1 با ایران درباره قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد. وکیل سه جوان آمریکایی که در ایران به جاسوسی متهم شدند میگوید قرار است محاکمه این سه نفر 17 بهمن ماه انجام شود، اما او هنوز اجازه ملاقات با موکلانش را نیافته است. روز دوشنبه عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا جاهد به ملاقات او در زندان اوین رفت. آقای خرمشاهی با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفت موکلش بار دیگر تاکید کرده که قاتل نیست و بیگناه پای چوبه دار خواهد رفت.
سپاسگزارم. فرین عاصمی بود با سرخط خبرها و برنامه نمای دور، نمای نزدیک. روز 26 آبان ماه مصادف بود با سومین نشست رهبران 5 کشور ساحل دریای خزر. رؤسای جمهوری روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران در نشستی یک روز گرد آمدند تا یک پروتکل امنیتی را امضا کنند. این نشست در حالی برگزار شد که مهمترین و ابتدایی ترین مسائل این دریا، یعنی حد و مرزهای حقوقی و قطعی آن، همچنان لاینحل باقی مانده است. اگرچه هر چهار کشور دیگر غیر از ایران تا به حال قراردادهای متعددی بدون حضور ایران امضا کرده‌اند و از منابع و ذخایر این دریای مشترک بهره می‌برند، اما همین پروتکل امنیتی نیز از نظر برخی کارشناسان و ناظران این حوزه به زیان ایران است. نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم با برنامه دیگری از نمای دور، نمای نزدیک. دریای کاسپی، کاسپیان، مازندران یا خزر، نامش هر چه که هست، امروز برای چهار کشور ساحلیش منبعی حیاتی از ثروت است و توسعه و گذران زندگی و برای پنجمین کشور تقریبا هیچ، تنها استخوانی لای زخم در مشاجرات 19 ساله. آخرین پژوهش‌ها از وجود 80 میلیارد بشکه نفت در کف این بزرگترین دریاچه جهان خبر می‌دهد، در حالی که تنها در سال گذشته میلادی سه جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان روزانه 2,700,000 بشکه نفت از کفش بالا کشیده و صادر کرده اند، سهم ایران اما در این میان صفر بوده است. بجز شنا کردن مسافران تابستانی و ماهیگیری روستانشینان ساحلی و صنعتی، ایران در عمل تنها مذاکره کرده و پیمان نامه امضا کرده است. سالها قبل تنها شوروی ها بودند و ایرانیان. بعد فروپاشی اما 5 کشور بر سر این سفره نشستند. ایران که ابتدا از سهم 50%ش می گفت، بعدتر از تقسیم مساوی دریا حرف زد، یعنی 20%. رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در گلاسکو:
وضعیت حقوقی دریای خزر بعد از انحلال اتحاد جماهیر شوروی سابق تا کنون تکلیفش روشن نشده. یعنی 4 کشور دیگه که اعضای سابق اتحاد شوروی بودند، نقطه نظری دارند که با ایران هماهنگ نیست. ایران ابتدا خواستار 50% از این دریا بود و مدعی بود که باید دریا به صورت مشاعی اداره بشه، بعد 20% سهم رضایت داد، ولی کشورهای دیگه اعتقاد داشتند که حد اکثر سهم ایران 13.5% و آذربایجان در این مورد بیش از دیگران اصرار میکرد.
اما سهم 50%ی نکته است که هنوز از زبان بسیاری از ایرانیان و نیز برخی نمایندگان مجلس هم شنیده می شود. حتی پیش از گرد همایی سران 5 کشور سواحل دریای خزر در باکو در 26 آبان ماه، نماینده محمود احمدی نژاد از پایبندی ایران به قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی سخن گفت. حرفی که معنای آن بازگشت دوباره ایران به سهم‌خواهی 50% است. این اظهار نظر جنجالی البته از نظر برخی کارشناسان روس بیشتر به نوعی واکنش ایران به سردی اخیر روابطش با مسکو نسبت داده شده است. آجار کورتوف، کارشناس امور خزر در انستیتو تحقیقات راهبردی روسیه، به رادیو فردا در این باره میگوید:
معتقدم که دلیل این سخنان جنجال برانگیز چندان با امور خزر و مذاکراتی که 2 دهه درباره مسائل حقوقی این دریا ادامه دارد مرتبط نیست، بلکه این یک پیام سیاسی است که نشان دهنده تنش در مناسبات ایران و روسیه است. در قراردادهایی که ایران از آنها نام میبرد به مالکیت این کشور بر نیمی از دریای خزر اشاره نشده. خط مرزی بین ایران و شوروی که از آستارا تا حسین قلی خان امتداد داشت، سهمی 20-25% را به ایران اختصاص میداد. اما امروز در آن سوی این خط آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند و بعید است این دو از سهم خود بگذرند. به نظر میرسد ایران این مذاکرات را با بازار اشتباه گرفته و سعی میکند با چانه زدن به بهترین شرایط دست یابد.
علی گرانمایه، کارشناس امور آسیای میانه و دریای خزر، هم معتقد است که قرارداد ایران و شوروی نیز به معنای سهم 50% ایران نیست.
مطلوب است که دریای خزر دریای شوروی و ایران است. این به معنی این نیست که اینها بالمناسبه مالک این دریا هستند. این به معنی این است که هر دو حق استفاده از دریا رو دارن بدون تعیین وضعیت هر کدوم از کشورها از نظر مالکیت بر قسمتی از آبهای دریای خزر. هیچ جا تقسیم بالمناسبه دریای خزر بین ایران و شوروی مطرح نشده است.
این دیدگاه در حالی است که عضو رئیس بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتو مطالعات انرژی دانشگاه سنگاپور دکتر هومن پیمانی نظر دیگری دارد.
مبنای 50% نظر حقوقی درسته، برای اینکه حتی طبق قوانین جدید آب‌های بسته که شامل دریای خزر میشه، به طور مشخص قانون 1985 در مورد مسائل حقوقی آب‌های بسته است. عملاً این مسئله مطرح شده که هر گونه تقسیم آب‌های بسته بر مبنای توافقات دو طرفه میتونه باشه، یعنی کشورهای خسار غیر منطقی نپن در اون اثر دخالت بکنه. و از این جهت بحث ایران در مورد تقسیم 50% خزر به چه حقوقی داشت؟
طرفداران این نظریه میگویند دریای مازندران طبق پیمانهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی بجز 16 کیلومتر نوار ساحلی هر کشور که منطقه انحصاری ماهیگیری است، ملک مشاع و مساوی میان ایران و روسیه است. آنها می‌افزایند 3 کشور جدید حاشیه دریای مازندران در بیانیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 که توسط همه امضا شد، احترام به کلیه تعهدات بین‌المللی شوروی سابق را تضمین کردند. بر اساس این دیدگاه، حقوق 50% ایران در دریای مازندران منطبق با قوانین بین‌المللی مربوط بوده و تغییر ناپذیر است. آنها می‌افزایند ایران هیچ اجباری ندارد که از حقوق تاریخی و قانونی خود به کشورهای بیگانه بذل و بخشش کند. با این حال، منوچهر متکی اولین مقام ایرانی بود که چند سال پیش از سهم 11% ایران سخن گفت. سخنانی که ایرانیان بسیاری را آزرده خاطر کرد و بسیاری دیگر از بازگشت قرارداد ترکمانچای سخن گفتند. اما آقای متکی امروز به گونه دیگری سخن میگوید:
اختصاص سهم مناسب و منصفانه برای هر یک از کشورهای ساحلی از اصول مسلم و مبتنی بر موازین بین المللی است که تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به رعایت اصل اتفاق آرا در کلیه تصمیمات مربوط به این دریا و لزوم اجتناب از اقدامات یک جانبه و مغایر با منافع دیگر کشورها و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل رژیم حقوقی دریای خزر تأکید دارد.
انصافی که آقای متکی میگوید از نظر کارشناسان به معنی اعتقاد به سهم 20% است. به هر حال سران 5 کشور برای سومین بار چهارشنبه گذشته گرد آمدند. این بار در باکو. هدف اصلی این گردهمایی امضای یک پیماننامه امنیتی بود. دالغا خاتین اوغلو خبرنگار رادیو فردا در آذربایجان از باکو درباره این کنفرانس این گونه گزارش میدهد.
مواضع کشورها تاکنون تغییری پیدا نکرده. ایران سهم بیشتر از 20% رو میخواد که با مخالفت شدید آذربایجان همراه بوده، همراه با روسیه. بیشتر آذربایجان و روسیه متمایل هستن که خط اتصالی بندر حسین قلی و آستارا محدودهای مرزی ایران باشه، که در این صورت سهم ایران از دریای خزر تقریبا میشه 11.5% تا 13%.
پیمان نامه امضا شد، اما در فضایی که هنوز هیچ سرنوشتی برای حد و مرزهای حقوقی این دریا تعیین نشده است. کارشناسان ایرانی این حوزه معتقدند ایران هرگز نباید چون این پیمان نامه هایی را در شرایط کنونی امضا کند، به نفع ایران نیست. رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو:
ایران در شرایطی در حالت حاضر نیست که بتونه از تمام حقوقش در منطقه دفاع بکنه و به اعتقاد من پیوستن به این پیمان دفاعی کمک میکنه به وضع موجود. من اعتقاد دارم که حداقل در مورد تعیین حدود ملی یک کشور زمانی بایستی اقدام بکنه که در قدرت به سر میبره و از نقطه ضعف وارد این مذاکرات و قراردادها نباید بشه، و ایران متاسفانه در شرایط فعلی حداقل در منطقه خزر از اون قدرت برخوردار نیست و داخل شدن در هر پیمان امنیتی هم دست ایران رو محدودتر خواهد کرد در احقاق حقش.
این نکته ایست که تورج عطابکی استاد روابط بین الملل دانشگاه آمستردام هم بدان معتقد است.
دقیقا به خاطر اینکه ایران در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاکراتی که تا به حال داشته با کشورهای حاشیه دریای مازندران، این ترفند تازه ایران رو در یک موقع ضعیفتری حتی قرار میده. در غیاب هر گونه توافق و اصولی برای بهره‌گیری به سامان از منابع دریای مازندران، هر گونه امضای پیمان دفاعی ایران رو در حقیقت سلخل اصلاح خواهد کرد و ایران رو در موقعیتی قرار میده که امکان ارائه فشار برای کسب منافع ملی خودش رو از دست خواهد.
مذاکرات درباره مرزهای حقوقی پس از 2 دهه مذاکره به نتیجه‌ای نرسیده است. ظاهراً تا سالهای آینده هم امیدی بدان نیست. کارشناسان بر این باورند که به نتیجه نرسیدن این مذاکرات بیش از هر چیز به زیان ایران و سود کشورهای دیگر است. هومن پیمانی، عضو ارشد انستیتو مطالعات انرژی دانشگاه سنگاپور، از این جمله اند:
به نظر نمی‌رسد هیچ گونه توافقی بتونه به دست بیاد در این کنفرانس و در سایر کنفرانس‌های آینده. نام دلیلش کاملا مشخصه، برای اینکه کشورهای همسایه ایران، آذربایجان، روسیه و قزاقستان، عملاً مناطق خودشونو تقسیم کردن و شروع به بهره‌برداری منابع دریایی اونجا کردن. حالا چه از نظر منابع آبزیان باشه یا منابع معدنی از جمله منابع انرژیش باشه. در نتیجه برای این کشور اصولا مسئله حل شده است. یعنی هر گونه تغییری در وضعیت موجود به نفع آنها نخواهد بود. به طور مشخص مثلا در مورد آذربایجان یک سری منابع دریایی که متعلق به خودش میدونه، منابعی هستن که هم ایران هم ترکمنستان نسبت به اون ادعای مالکیت میکنن. در نتیجه در این شرایط هر گونه بحث در مورد تقسیم مجدد دریای خزر بر مبنای توافقات جدید مسلما به ضرر آذربایجان خواهد. در نتیجه کشوری مثل آذربایجان اصولا انگیزه برای مذاکرات جدی نداره و میخواد شرایط کنونی رو حفظ کنه. این مسئله در مورد روسیه و قزاقستان هم صادره.
با این حال آیا ایران را باید بازنده اصلی دریای خزر دانست؟ علی گرانمایه، کارشناس امور آسیای میانه و دریای خزر:
اگر قرار باشه نظر ایران تعمیم بشه، حالا 50% نه، اون 20% که ایران میگه بر اساس اصل انصاف به من بدید، یعنی به 5 قسمت مساوی تقسیم کنید 20% به من بدید، حتی در اون منطقه 20% هم بله وارد شدند و ایران چشمش رو بسته. برای اینکه ببینید در درجه اول ایران واقعا به اون منابع انرژی دریای خزر چنان احتیاجی نداره که اونها دارن. ایران با هزینه کمتر از 1/5 هزینه استحصال در دریای خزر در جنوب نفت تولید میکنه و اون کشورها فقط به همین نفت دریای خزر وابسته هستند. در درجه ثانوی مسئله عرض کنم که سیاست کلی کشور هم مطرح است و ایران سعی میکند حتی الامکان این کشورها رو علیه خودش تحریک نکند، برای اینکه این ائتلاف بین المللی در نتیجه سیاست اشتباه دولت در حد شکل میگیرد علیه ایران گسترده تر نشد و به مرزهای ایران نرسد.
رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو و تحلیلگر مسائل ایران هم در این باره چنین میگوید:
ایران به کمترین حقی در طول 17 سال گذشته در خزر دست پیدا نکرده. سیاست خارجی ایران در خزر سیاست انفعالی بوده و چون نمیتونسته از موضع قدرت عمل بکنه، حداقل حقوق در حد کمترین کشورهای دیگه هم به او داده نشده. مشکل اصلی مشکل روابط خارجی چالشی ایران هست و در صورت ادامه وضع موجود، چون ایران نتونسته مشکلاتش رو در جاهای دیگه با دنیای خارج حل بکنه، به نظر من اهمیت در این است که حداقل به حفظ وضع موجود تم بده، قرارداد تازه‌ای رو امضا نکنه تا این تحول در مناسبات خارجی ایران اول پیدا بشه و ایران بعد از دادن تعادل به مناسبات خارجیش بتونه در مورد حدود ملیش در خزر اظهار نظر بکنه.
به هر حال واقعیت این است که ایران به دلیل سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی و درگیری‌هایش با کشورهای غربی در سطح بین‌المللی در موضعی نیست که بتواند از حقوق مورد ادعایش در خزر دفاع مؤثر کند. این را همسایگان کوچک ایران هم می‌دانند و همه اینها در حالی است که سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در غیاب ایران نه تنها در حال رقابتی نفسگیر در استخراج منابع کف دریای خزر هستند، بلکه انتظار می‌رود میزان استخراج آنها تا سال 2020 به روزانه 5,385,000 بشکه در روز هم افزایش یابد.
مهرداد قاسمفر در برنامه هفتگیش نمای دور نمای نزدیک به مسائل دریای خزر از دیدگاه کارشناسان مختلف پرداخته بود و میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته. در این گفتگو یک کارشناس اقتصادی به همکارمان یوسف علیزاده درباره پیش زمینه های طرح هدفمند کردن یارانه ها میگوید و همچنین درباره واکنش احتمالی قشر های آسیب پذیرتر جامعه.
در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی از آمادگی خود برای مقابله با پیامدهای اجتماعی این طرح خبر دادند. در حالی که درباره شوک احتمالی اجرای این طرح گمانه‌زنی‌های مختلفی ارائه می‌شود، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد نیز احتمال داده است این طرح با تنش‌های همراه باشد. با توجه به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و ماه‌ها تظاهرات خیابانی در تهران و برخی از شهرستان‌ها، اکنون برخی از بروز احتمالی ناآرامی به دلیل آزادسازی قیمت‌ها و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر می‌دهند. سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون در آمریکا، معتقد است که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باعث افزایش تورم و فشار به گروه‌های فقیر جامعه می‌شود و در صورت بروز اعتراضات، این بار به جای شعار رأی منکو، شاهد شعار نان منکو و کار منکو خواهیم بود.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
دولت در صدده که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رو انجام بده. چرا هدفمند کردن یارانه‌ها؟
مسئله در این هستش که جمهوری اسلامی در از ابتدای شروع کار به علت بحران اقتصادی که به وجود اومد و ناتوانیش در مهار کردن بحران اقتصادی و به راه انداختن یک اقتصاد مولد و تولید کننده و رو به رشد، و در این حالی که در جنگ خودش رو درگیر کرده بود و ناتوانی افزایش تولید داشت، برای اینکه در مقابل نارضایتی هایی که میتونه در میان مردم به وجود بیاد و هزینه در واقع ندانم کاریش رو به نوعی مخفی بکنه، دست به دادن یارانه زد، یعنی به نوعی قیمت ها رو تثبیت کرد و اضافه قیمت ها رو خودش پرداخت برای واردات و برای کالاهایی که در داخل تولید میشد، و این برای این بودش که جلوی نارضایتی ها گرفته بود و این به تدریج به صورت یک حالت عمومی در اقتصاد ایران در اومد. اقتصاد ایران در عرض 30 سال گذشته به نرخی که کشورهای مشابه اون رشد کردن، در این سالها نتونسته این رشد بکنه. در مقایسه با ترکیه یا کشورهای دیگری که حتی نفت هم ندارن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم اقتصاد ایران درآمد سالانش تازه 2 یا 3 سال پیش رسید در حدی که در قبل از انقلاب بود. بنابراین این مسئله هستش که یک اقتصادی که ناتوانه، توانایی پیشرفت و تولید نداره و توانایی رشد نداره، برای آروم کردن مردم و اینی که اونها اعتراض نکنن به دست به یاران دادن. البته این نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه و اینها در پی این هستن که به یک نوعی این رو از میان برد. البته این سیاست با سیاست برداشتن یارانه ها دقیقا به طور کلی یکی از سیاست های صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی هست و از اونجا که اونها خواهان این هستن که اینها برداشته بشه، اونها پیشنهادشون این هستش و این بوده همیشه که اگر هم کمکی میخواید بکنید به گروه های کم درآمد و ناتوان میخواید بکنید، اینو به صورت نقد و در واقع به صورت صدقه بدید، چون در اون صورت کم کردن و زیاد کردنش در شرایط مختلف دست دولته و بی سر و صدا انجام خواهد شد و مردم صدقه بگیرن به علت صدقه بگیر بودنشون قدرت سیاسی این رو نخواهند داشت که بگن چرا درآمد ما رو کم کرده، یارانه و دستگیری ما رو کم کرد. این سیاستیه که در حال حاضر در ایران میخوان اجرا بکنن.
هدفمند کردن یارانه ها، آزادسازی قیمت هاست. حالا پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح چی میشه؟
دقیقاً همینه. به این مسئله فقط این نیستش که به عده مقدار پول نقد خواهند داد. این پول نقدی که میدن خواهند داد برای آرام کردن مردم در مقابل تغییرات و تحولاتی که در اقتصاد به وجود خواهد آمد. تغییرات و تحولات به این صورت خواهد بود که قیمت‌ها به صورت خیلی زیادی شدیدی بالا خواهند و نرخ تورم بسیار بالا خواهد و در واقع این همون مکانیزمیه که ازش انتظار می، یعنی یک همچنین سیاستی هدف کلیش این هست که مصرف رو پایین بیاره. در دوره رکود اقتصادی 30 سال گذشته ایران که تولید رشد نکرده، مصرف رشد کرده به این علت که دولت یارانه داده. با یارانه دادن از بخش‌های دیگه اقتصاد از سرمایه‌گذاری اینها کم کردن و به مصرف زدن. سیاست کلونی دولت و این دلیل هستش که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانان طرفدار بازار ازش دفاع میکنن این هست که با بالا بردن با حذف یارانه ها مصرف کم خواهد شد و مصرف که کم بشه انتظار میره که سرمایه گذاری زیاد بشه. پس تورمی که به وجود خواهد اومد همون تورمیه که اینها انتظارش رو دارن و اون نقشی رو بازی خواهد که اینها انتظار دارن و اون نقش کم کردن مصرف هست. چون مکانیزمی که خواهد بود این هستش که قیمت ها که بالا میره مزد ها بالا نخواهد رفت. مردمی هم که کار و شغل ندارند و درآمد ثابت یا حتی درآمد ناچیزی دارن نمیتونن پا به پای اون تورم جلو برن، نتیجتا مصرفشون کم خواهد شد. برق کمتر مصرف میکنن، گاز کمتر مجبورن مصرف کنن، کفش و لباس کمتر بخرن و تمام اینها تأثیری که خواهد داشت پایین رفتن مصرف هست و این همون فشاریه که به مردم وارد خواهد شد و این چیزی که کاملا قابل انتظاره. مردم هنوز طعمش رو دقیق فعلا نچشیدن. تورمی که الان هست تورمی که هنوز بدون تعدیل قیمت ها شده. با تعدیل قیمت ها این تورم به نرخ عجیب و غریب و خیلی زیادی نرخ تورم بالا خواهد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای احمدی نژاد حداقل در دور اول ریاست جمهوریش با شعار کمک به گروه‌های آسیب پذیر جامعه و انتقاد از این سیاست‌ها روی کار اومد، یعنی سیاست‌های دولت‌های قبل از خودش رو متهم به فساد کرد و گفت که پروژه اصلی اون کمک به گروه‌های به قول معروف آسیب پذیر جامعه است. چرا الان داره این کارو می‌کنه؟ چرا احمدی نژادی که منتقد دولت‌های گذشته بود الان داره این کارو می‌کنه؟ چرا؟
ببینید در انتخابات که دور اول احمدی نژاد برنده شد در مقابل رفسنجانی بودش که برد و این بردن قسمت بسیار عمده رأیی که به رفسنجانی داده نشد و مخالف رفسنجانی بود عکس العملی بود به سیاست اقتصادی او در دوره ریاست جمهوریش که همین لیبرالیزه کردن اقتصاد بود. بنابراین کسانی که متضرر شده بودند رفسنجانی رو به عنوان کسی میدونستن که میخواد در اون جهت با حرکتش رو ادامه بده و شعار احمدی نژاد در اون دوره این بود که ما اون کارو نخواهیم کرد. ما به طرفداری از مردم کم درآمد هستیم و اون رو میخواهیم تایید بکنیم و نفی سیاست‌های لیبرالیزه کردن اقتصادی رفسنجانی بود. الان همون سیاست رو به نحو بسیار شدیدتری و وسیعتری اینها به دنبال انجامش هستن. منتها این سوال پیش میاد که خب چرا حالا دارن این کار رو میکنن؟ و این واقعا نکته بسیار مهمی هستش که باید توجه بهش بکنیم که در این شرایط حکومت دست به این کار میزنه برای این که میدونه، خودشون خوب میدونن و به همین دلیل هم مرتب دارن آمادگی میدن به مردم که ما میدونیم که شما چی کار میخواهید بکنید. و اون این هستش که ما میدونیم که شما زیر فشار درآمدی خواهید بود، شما زیر فشار ناتوانی اقتصادی خواهید بود، قیمت ها بالا خواهد رفت و درآمد واقعی شما کم خواهد شد، اما بدانید که ما زور داریم. این زوری هستش که در عرض یک سال گذشته حکومت به صورت برهنه به مردم نشون داد و در این حالت مردم هنوز به خاطر دارن حملاتی که تو خیابونا شده، تجاوزاتی که تو زندان شده، اعدام هایی که شده. و این اتفاقا یک پدیده بسیار جالب و نوعی هست که چون همیشه از نظر صندوق بین المللی پول و آنها اینا همه میدونستن که انجام این تعدیلات اقتصادی به این گونه با یک مخالفت عمومی اجتماعی مواجه میشه و اغلب تورش هایی میشد و این دولت ها ناتوان بودن و بنابراین فرمولشون همیشه این بود که حکومت هایی باید این کار بکنن و سعی بکنن که رضایت عموم رو بتونن جلب بکنن و به مردم وعده ای که میدن مردم بپذیرن، یعنی اینکه حکومت رو تا حدود قبول داشته باشن، بگن حالا شرایط سخته بعدن درست خواهد. اما این دیگه فرمول جدیدی خواهد بود که شما میتونید این کارو بکنید ولی قبلش یک نیروی عظیم خشونت رو به بازار بیارید و در مقابل این قدرت عظیم خشونت دیگه مردم جرأت راه شورش نخواهند داشت و بنابراین سیاست تعدیلتون انجام خواهد شد. این وضعیت هستش که حکومت داره در این حالت انجام میده. حکومت میخواد از اون خشونتی که علنی کرده در دوره بعد از انتخابات از این یه استفاده اقتصادی هم بکنه و اینه که خب دیدید که چی شد، حالا اگه شما جرأت دارید بیاید راجع به گرون بودن نون صحبت کنید.
عکس عمل مردم چی میتونه باشه؟ خصوصیات این عکس عمل رو چطور میشه مشخص کرد؟ چه خصوصیاتی خواهد داشت؟
خب حکومت سعی کرده از یک طرف با وعده دادن به این دادن یارانه های هدفمند کردن، یعنی پول نقدی که به حساب مردم میگه هم اکنون ریختم حالا بعدن بردارید، با این یه مقدار وعده میده که من باید براتون یه مقدار شیر و عسل در حساب بانکیتون گذاشتم. ولی خب یادتونم باشه که این نیروی نظامی هم هست و ما هر روز مانور میدیم و اعدام میکنیم و اینی که خب به هر حال کسی اگر حرفی علیه این حرفا بزنه علیه امنیت ملی هست و محاربه هست و بحث این چیزا نیست. اما از طرف دیگه این حرکتی که خواهد شد حرکت خیلی وسیع تری خواهد بود، تأثیرش بسیار وسیع هست، همه جانبه هست و بیشترین تأثیر رو گروه های کم درآمد و بی درآمد هستش، بیکارا. و اینها گروه هایی هستن که خب و به صورت خود به خودی میتونن حرکت هایی رو انجام بدن و در نقاط پراکنده میتونه باشه، به این صورت یک باره مثل جمعیتی که در یک سال نیم پیش به خیابان آمد اونطور نخواهد بود، به صورت های موضعی خواهد بود، به صورت های یک باره خواهد بود و شعار دیگه رأی من کو نخواهد بود. شعاری که بعد از این خواهد بود بعد در ماه‌های آینده نان من کو، کار من کو خواهد بود و کسانی این شعارها رو خواهند داد که فقط به دنبال رأی نیستن بلکه علاوه بر اون خواهان نان هستن و خواهان کار. و این یک گروه جمعیتی کاملا متفاوتی خواهد بود و تأثیرات و جلوگیریش هم بسیار دشوارتر هست از گروهی که میگه من اومدم فقط رأیمو میخوام، آزادی میخوام، خشونتم نمیخوام بکنم. این گروهی هستش که با خشونت به شکل دیگه ممکنه برخورد بکنه که متفاوت خواهد بود با گروه قبل یا تظاهراتی که قبل انجام شد و ترکیب جمعیتیش و خواستها و انتظاراتش.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که همکارم فرین عاصمی در استودیو پخش رادیو فردا باقی خواهد ماند و رأس ساعت 1 بامداد یک دقیقه دیگر با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها. و اما یادآوری میکنم که تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا سیمسفید.com سیمسفید.com که این گونه هجی میشود: S مثل سوسنگرد، I ایران شهر، M مشهد، E اصفهان، S سوسنگرد، E اصفهان، F فومن، I ایران شهر و D دارا. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.